تحکم بشود، که دیگر ما از این نتیجه نتوانیم مطلب تازه تری را استنتاج بکنیم، علوم تمام شده باشند، همه نظری ها بدیهی شده باشند، مبین شده باشند، همونطوری که نتیجه علت غایی مقدمت این است به جایی عام نمی شود که تمام بشود، در سلسله افکار و اندیشه منوشی در سلسله حقایق روزیات علمی هم همینطور است، هدف به جایی نخواهد که نتایج تترادف و عملیاتات ارائه کنه. اینها شکوک و اشکالات مسئله غایب است. سن لغائره ان یقول اشکال بعدی من زدو ان الغایت موجود تن نکنه فیدن تنزل میکنی این میانی میپذیری که برای هر فیل غایت هست، یا مثلا نتنزلو من زدو ان الغایت موجود تن نکنه فیدن، اما چگونه شما غایت را علت غایی دانستی؟ هدف و غایت غیر از علت غایی است. شما در نظام علمی و معلولی علتی به نام علت غایی قائلید. اگر هم ما تازه هدف به غایت بپذیریم، غایت متأخر از فعل است و بعد از فعل چگونه علت خواهد بود؟ سن لغائره ان یعود، گرچه می پذیریم که انیزت تنظر می کنیم که انال غایت موجودتون هدف موجود هست برای فعل غایت هست بر لکل فعله، اما فلمه جوعلت علتن متقدمتن، در چرا این غایت رو شما علت قرار دادید در حالی که رهیه بالحقیقت معلول کل علله کلی ها، غایت بعد از همه علل محقق می شود. اگر علت فاعلی باشد و مادی باشد و سوری باشد، اونگاه هدف محقق می شود، پس معلول سایر علل است. اینجا در حالی که علل نمی شود اضافه شود. و هی بالحقیقت معلولت العلل کلها، بعد از طرح همه این مباحث در مسئله علت غایی و ما یلی و ان نتکلم فیه بعد حل هذه شبه، یعنی بعد اینکه ما همه این شبه ها را حل کردیم، انه حل الغایت و الخیر شیء واحد ام مختلف، بعد اینکه همه این اشکالات برطرف شد، باید بحث بشود که آیا غایت و خیر یکیه یا دو چیز، و همچنین باید بحث بشود که ایزا مل فرق بین جود و خیریه، که این جود هست یا خیر، این جواد است یا خیر، فرق جواد و خیر بودن چیز، فرق جود و خیر چیز. بنابراین در علت غایی اشکالات هست، اشکالاتی در علت غایی هست بیش از اشکالاتی که در علت فاعلی هست. به همه این اشکالات میپردازم. میفرمون به این که اما اشکال مسئله اتفاق را در بخش طبیعی آت حل کرد. بخش اتفاق میگرد به این که اگر ما مشاهده میکنیم که خیری و سودی و هدفی برای کاری مترتب است، این نه به خاطر آن است که این کار به سوی اون هدف می رود یا فاعلی این کار هدفی این چنینی در نظر دارد، نه، این فعل آیندهش گنگ، هدفی ندارد. فاعل دارد یا نه در بحث نظام فاعلی گذشت، اما در آینده این فعل با هیچ موجودی از موجودات آینده ارتباط نیست. آیندهش گنگ، چه خواهد شد روشن، تا ببینیم برخورد حرکت ها چگونه خواهد بود. گاهی اتفاق می افتد که یه اثر خیری بر این بار می شود، گاهی اتفاق می افتد یه اثر شری بر این بار می شود. پس این فعل آینده ندارد که به چه سویی می رود. قد یتفق که اثر خیلی بروبار می شود، قد یتفق که اثر شرقی بروبار می شود. پس اگر ما یک خیراتی و برکاتی و آثار مطلوبی در بعض افعال سراغ بشنیم، این نه به خاطر آن است که برای اون فعل غایتی بود، نه، فعل آینده گنگی داره. قد یتفق که به نقول الان اما شکل اول المنصوب و الى الاتفاق زل ابد سنه له، این باید اتفاق بخت اتفاق باشد نه ابد، چون ابد اشکالیست که اینجا مطرح در طبیعیات مطرح نبوده. ابد یعنی انسان کار را انجام میدهد و هدف دارو بار نیست، کار بیفایده. خیلی از موارد است انسان بازی میکند و از خود خودش پرسید خب منظور که از این کار چیه؟ جواب درست ندارد، باشه فعلیست بی هدف. اونجا که فعل هست و هدف هست اتفاقی، اگر یه وقتی درخت میره میده، خب همین درخت هم سرما میزنه میره میده، اگر میوه شیرین و پر آب میشه میوه کرمو هم میشه، اگر انسان رشد میکنه ترقی میکنه انسان میمیره، اگر برای سلامت یه نظامی هست برای مرض هم یه نظامی هست، اگر برای بنا و پیشرفت های اقتصادی نظامی هست برای فقر و بدبختی هم در عالم نظام هایی هست. این چنین نیست که عالم برای خیرات بره، اگر نقص و شروع و بدی ها و محرومیت ها بیشتر نباشه کمتر نیست. بنابراین تا ببینیم آینده در اثر این برخورد یا اتفاق چی پیش می آید، گاهی بخت این چنین است گاهی اتفاق اون چنان، نیست این فعل یه آینده روشنی دارد به کجا خواهد رفت که برای فعل یه هدفی باشد یا فاعل هدفی رو در نظر گرفته باشد. این فعل که محقق شد در گردانه این محور هست، حالا با چی برخورد کنه؟ گاهی برخورد ها طوری که اثر خوب برای بار می شود، گاهی برخورد ها طوری اثر بد برای بار می شود. فعل نسبت به آینده گرفته، سرنوشتی معین ندارد. این را در مورد این که الاول المنصوب الى الاتفاق و الابد فنهله و نقوله، امر ابد را اینجا مطرح میکنیم، امر اتفاق را قبلا بیان کردیم، این همون ابد. فنقول الان اما شکل اول المنصوب الى الاتفاق و الابد که از نظر تنظیم بحث هر دوتا را یک جا ذکر کردن، فنهل اون شکل را و نقول اما حال الاتفاق و انه غایت ما، این فقط فرق منه فی طبیعیات، در علم های طبیعی بیان شده. این چنین نیست که آیندهش گنگ باشد، آینده نداشته باشد، آیندهش روشن است. شما بحث خیر و شر را با بحث غایت یک جا ذکر کنید، آیندهش روشن است، گاهی میرسد گاهی از برخدا نمیرسد. نه این که این درخت معلوم نیست کجا میرود، معلوم از کجا میرود، میخواهد به مرحله مستمر شدن برسد، میوه بده. این که گاهی میدهد گاهی نمیدهد برای این که گاهی موانع نمیگذارد به هدف برسد، نه گاهی هدف دار چیزی برو بار میشد چیزی برو بار نمیشد. نشانش میگه تمام تلاش ها و کوشش ها برای این صرف میشود که ما این موانع را برداریم، لازم میشه که قابل پیشبینی هست، با نظم های علمی قابل کم کردن هست. ما اگر چون چه یه درختی دیدیم که میوه نداد نمیشیم که بگیم خب روزگار بود نمیدیم چی شد، نه میریم سراغش میکنیم چرا میوه نداد، کم کم پیدا میکنیم و اون راه حل رو که فهمیدیم از اون راه حل که شروع بکنیم میریم میوه میده. یا اگر کم میوه داد نمیشیم بگیم خب روشن نبود، رابطه بین درخت میوه دادن نیست، نه علم های مربوط به این رشته و شعبه میکوشد که بفهمد چرا کم میوه داد، میاد اون مانع رو اعتراف میکنه امسال پربار میشه. و اگر مریض شد این چه نیست بگه خود به خود مریض شد، برخوردها بود هیچ نظامی هم در کار نبود، یکی پس از دیگری اینو حل میکنه. اما 100% فقط موفق نمی شود که موانع رو برطرف کنه، چون همه در حرکت هم بر خود، نه این که راه مشخص نیست، این راه ندارد، معلوم نیست کجا می رود، نه راه مشخص است، اما گاهی می رسد گاهی می رسد. در این برخورد و تصادف ها هست که مسئله شرور پیش می آید و مانند آن، نه این که این درخت نسبتش به آینده علی الصواب باشه پرده شد شد و الا هیچ علمی در عالم متعرض نیست.
اگر ما خودمون رو دیدا میکنیم، این مسئله شناخت ما باید به اون درخت و امثال اون رو ببریم کنار، چگونه میشه اثبات کرد که اون جهت ذاتی بی‌غایتی داره؟ یعنی اینکه ما اون رو موانع رد میکنیم، اینها این رو کنار نسبت شناختیم، اون اگر بخوایم فعلی رو در خالق اثبات کنیم که غایتی که حتی محسوس دارد اثبات میشه،
در اینکه قابل بدون خیال نمیشه. این از حرکت کرده که چی؟ حرکت خروج از قوه است، بسیار قوه بخواد حرف بزنه میگه من میخوام اونجا برم، ما اون چیز بشه، نه اینکه در این عالم بی نظم پراکنده شده و ایرو به دست حرکت های همه جانبه کور استفاده باشه.
این دست یک فعلیت خاص این اثباتش شده،
چون قوه قوه خاص است دیگه، حیوله اولا که نیست که این موضوع که راه افتاد، راه سو میخواد، سو در میشه که هدفش اون سو دید، به هر طرف که راه نمیافته که این حسه نمیخواد چوتن و فلز بشه و نمیخواد فرون گیاه و فرون بوته بشه، میخواد درخت خودش بشه که ما باشیم که ما نمیشه. اگر سوی دارد در میشه در پایان اون سوی هدف او هم میخواد به اونجا بره، اینجای نیست که همه حسه ها میخواد همه چی بشه یا معلوم نباشه چی بی چیه. بالاخره فعل یا طبیعیات چرا بالاخره چون حرکت یه طرفش به قوه بسته است یه طرفش به فعل، ممکن نیست حرکت شوی نخواد، این هستن کلمات قرآن. بالاخره شجر معنیش اینه دیگه، میخواد نوع کامل بشه دیگه، شجر دیگه شجر بینی دیگه، اگر درختی دیگه است، اگر درخت چوبه که سعی میکنه چوبای معافه دیگه بماند کمک میکنه به ما تجربه
سرای
برای ما بحث این که قایت درخت این که میره بریه به عنوان مثال است، چون بحث الهی نیست، حرکت هدف میخواد. نمیره که بپوسه چون به هدف رسیده، چون موجود ابدی نیست، اگرش فرمان برسد، اگر حرکت از سوی میخواد و سوی براش پایان و هدف روست، اما درخت هدف داره، فلون معدن هدف داره، این دیگه بس بس الهی نیست، من با این نموره و مثال ذکر میشه، بس اینه که لکل حرکتن آیتون، لذا ایشون هم به عنوان این که لم یتبین بعد و ان کل تحریکن فله آیتون با و الا فلون گیاه و فلون بوته و فلون خوشه یا فلون شاخه هدف دارن، این به عنوان مثال و نمونه و تایید ذکر میشه.
شما فهمیدین
که آینده
بعدش روشنه،
خب بعدش روشنه،
شما از کجا فهمیدین
که بعدش روشنه؟
برای اینکه حرکت سوی
میخواد دیگه،
حرکت سوی میخواد،
مثلا این سوی
چه
سویی رو یه سوی معینی، نه حالا ما که نمیخوایم الان بحث کنیم کجا میخواد بره، اون میشه ابیک جاوزی. بله دیگه، چون بحث در باره درخت و گیاه که نیست، میشه بحث شوازی.
خب اونم که شما الان مثال هایی که ایشون داره فکر میکنه این است موارد نقض، این است قایت میخواد، پس اومده بگه مثال چیزی که از موارد نقض بکشه.
نه ما بهشون میگیم شما موارد نقضتون باید کلی باشه دیگه، یعنی ما میگیم حرکت سوی میخواد، شما بگید بعض الحرکت سوی نمیخواد، میشه موارد نقض که این موجبه کلیه با اون سالب جزئی نقض میشه. نه در باره درخت، برای اینکه ما در باره درخت اصلا نمیدونیم چیه، اگر حرکت هست ای حکیم الهی میگوید کل حرکتن فلها غایه، یک مادی باید بگینم بعض حرکات لیس لها غایه، وقت میاد حرکت تبیین میکنه، میاد حرکت خروج از قوه به فعل، میشه این شیء حرکت بکنه بی سمت یا سمتی دارد. اگه یه چیزی راه افتاد نسبه یه سمت معینی راه میفته یا تمام سمت ها برای او علی سوا. اگه تمام سمت ها برای او علی سوا باشد، این خروج مرغوب در فعل نیست. اگه یه بود خاص و جهت مشخص دارد، معلوم میشه این مسیری دارد که پایانش هدف نیست. بحث حرکت دیگه.
مثلا در تمام مثال هایی که میگید مواد نفتی بهت شده، بگم که حرکت سو میخواد. بنابراین حرفای شما به معنی هر چه بنشه.
بله دیگه.
چون مثلا این قاعده میشن که درخت باعث درخت میجادن، یا اینکه اگر نرسه موانع صدرا شده بعد این قضیه. پس مثلا وقتی شده که بحث تجربی که داخل بحث فلسفی شده.
نه، منظور اینه که ما فسادها به شروری که در عالم سراغ داریم، همونطوری که ما در عالم حیات میگیم موجود است، موت هم موجود. حالا ما در باره درخت و فلان چیز بحث نمی کنیم. اصلا موت در عالم هست یا نه، مرض در عالم هست یا نه، نقص در عالم هست یا نه، پس هدف در عالم نیست. این کلی برای اینکه هیچ موجودی به طرف نقص که نمی رسی. معلوم میشه حرکت کوریست در عالم، گاهی به حیات منتهی میشه، گاهی به مرگ، گاهی به سلامت، گاهی به بیماری، گاهی به رشد، گاهی به خلاف رشد. این عالمی که هست کلیاتش. ولی اون در اون بحث میفتد به این که فسادهایی که در عالم هست، شروری که در عالم هست، این با چی توجیه کرد؟ آیا شر امر وجودیش یا نه؟ مبدعی میخواد یا نه؟ شر غلیل است یا شر کسی؟ میفتد تو بحث توحید. یه وقت است که ما میگیم این حرکت کور است، پایانی ندارد، بعد میگیم نه، لکل حرکت هدف، گاهی میرسه گاهی نمیرسه، با رفت به سراغ اون بحث. لذا بحث شروع میفته تو بحث توحید که و شر و اعدام، بحث غایت داشتن میفته تو نظام غایی بحث علت، که این فعل یه رابطه ضروری با این هدف دارد، گاهی میرسد گاهی نمیرسد. آیا رسیدن ها بیشتر است یا نرسیدن ها بیشتر؟ عامل نرسیدن شیطان است، اهرمن است چیه؟ عامل رسیدن فرشته است، مبدا است چیه؟ و مانند آن. یه وقت است که مادی میگوید به این که این شی به نام متحرک و هدف آینده کوری دارد، چه آینده رنده هرچه شد. حکیم الهی میگوید نه، برای این موجود متحرک هدف دارد. اون وقت چجور میشه که میرسه، چجور میشه نمیرسه، میرسه بحث شروع و فساد که در عالم فساد و شروع بیشتر است یا کمتره. اگر امر عدمیست که علت نمیخواد، اگر امر وجودیست علتش چیست؟ ماند. بنابراین اگر لکل حرکتن قایتون، پس بنابراین ما امر اتفاق و امر بختی در کار نداریم. هم از این طرف بخت اتفاق از این خواهد رفت در نظام فاعلی، هم از این طرف بخت اتفاق از این خواهد رفت در نظام غایی. چون بحث حرکت مربوط هست، حرکت رو در بحث طبیعی مطرح کن. اما اونی که اینجا فعلا زیاد روش تکیه میکنن مسئله عبثه. ما خیلی از کارها رو در عالم میبینیم در حد اختیار و اراده، چه در خودمون، چه در دیگران، چه در خودساران، که کاریست بی هدف. این بازی هایی که با تسبیح میکنن، بازی هایی که با سر صورت میکنن، یا بازی هایی که کودک ها انجام میدن و هدفی در کار نیست و امثال زالک، این کار است بی هدف. نمیشه گفت حالا کودک هست ما کار با کودک نداریم. ما که بحث های اجتماعی نداریم، بحث های فلسفی. اگر یک گوشه عالم فعل بود بدون هدف، و میشه فعل هدف نمیخواد، چون که در یک گوشه عالم اگر فعل بود بدون فاعل، معلوم شه فعل فاعل نمیخواد. ما بحثامون بحث‌های اخلاقی، بحث‌های اجتماعی نیست. ببین ما رو کودکا رو چرا معیار قرار میدید؟ حالا اونو بعد از اشتباه میکنن، بی خود عمرشون تلف میکنن، فعلشون قرائت نداره. ما بحث در بزرگسال هم ساز داریم که نه، اگه ما اینجا پیدا کردیم که کاری بود و هدف نبود، معلوم شه فعل قرائت نمیکنه. اونجا هم که داره اتفاقیه. اینه که بحث بخت و اتفاق را به بحث حرکت ارجاع داره.
تمام مسائل وقتی بحث حرکت هم میشه که میگیم موارد بحث باید
بشه. یعنی اون
فضیل حرکتی که از مقدماتش این است که منتهای داشته باشه. یعنی شما فرمایش سوی داره، ممکنه اون دیگه فقط جهت کافی
باشه. هم جهت هم سو دیگه.
خب نه، منظورم این است که اصلا مسائل اینجور نباشه که ما بخوایم منتهای یک مقاومت حرکت رو منتها بگیریم، بلکه بگیم مثلا به جای حرکت کنیم. حرکت اینه همین که بیفته تو راه دیگه. حالا هر طرفی رفته.
خب بله، این باید در بحث قاعده ثابت بشه دیگه.
بحث
قاعده، یعنی بحث حرکت، این اشکال اول فقط. اما اشکال عبث تا آخر رو اینجا مطرح می‌کنیم، چون مهمترین اشکالی که هست در باره عبث هست، در باره کون و فساد هست، در باره اینکه حرکت فلکی قایت ندارد هست، در باره اینکه لکل قایت غایت و در حقیقت قایت تناهی ندارد و در حقیقت ما قایت نداریم هست. اینها که پنج شش تا اشکال مهمه که در الهیات مطرحه.
شما اگر با یه مادی فراز بحث بکنید اینجا اگر حرکت رو ممکن میشد که منتهای لازم داره شما چگونه رو جواب میدید اینجا؟
بحث حرکت رو تحقیق کردید.
بحث حرکت منتها رو مانه تعریفش دید کردن اینجا از مقام
تعریف مقدمات حرکت دیگه بالاخره یه چیزی باید بپذیره دیگه.
همون چیزی میخذیر حرکت اینه که بیفته تو گاه دیگه هر جایی رفت.
بسیار خوب. ما نمیدانیم یه مسئله است، خود او نمیداند یه مسئله است، اما جهتش مشخصه دیگه. یعنی یه چیزی که راه افتاده تمام جهات به بالا سوا یعنی این حدثه ممکنه فرز بشه، ممکنه در بشه، ممکنه دیوار بشه. این که حرکت نیست، که حرکت خروج میاد قوتی هر فعل دیگه. پس همیشه فعل هدف اوست دیگه. نه این شی که داره حرکت میکنه راهش در عالم مشخص هست یا مشخص نیست؟ یعنی هیچ معلوم نیست که چی در آن چی بشی میشه. یعنی آدم که حرف میزنه نمیدونه چی میشه، وقتی میره نمیدونه چی میشه. این هم که خاکا که راه افتاده معلوم چی میشه، هر خاکی همه چی میشه. این رو در آزمایش میگه دیگه. یعنی میگه ما حرکت خروج مرغوب فعل نیست.
نه فعلیت شخص فعلیت
واحدی
نیست که همیشه به این
فعلیت برسه. نه حادث حرفه. این چیه که حرکت میکنه تمام راه. الان ما هزارها حرکت داریم. این یک شی ممکنه هزارها جهت داشته باشه، پس هیچ نظمی در عالم
اشکال
نداره. اونا ممکنه نظم دو تا حرفه. این که میگه ممکنه نظم است، نظام فاعلی و نظام غایر رو ممکنه، نظام مادی رو میپذیره.
اشکال نداره. شما برای نظم چه تعریف میکنید اینجا؟ نظم مشخص
نشه. نه قرار اینه که اون نظام فاعلی و نظام غایر رو نمیپذیره، ولی نظام داخلی که میپذیره. که خیلی خوب، الان صحبت این نیست که فاعلی در فرع هست و غایت به ذات که آور آخر در کاره. صحبت اینه که این شی که حرکت میکند آیا یک جهت دارد یا همشی هست؟ خب با این نمیشه بحث کرد. این واقعیت رو ممکن همشی هست. یعنی این که راه افتاده همه دارن بالا میرن، همه دارن پایین میان، یعنی حسابی در کاره.
خیلی خوب. درجه کمالی یک بالاتر میره، مسیر مشخصتر هست. این وقتی درجه از پایین تر است، مثلا این کمال رو ما در نظر میگیریم، ذرات خاک وسیل این که جز به ریشه فلان بوته بیافتی کنی به فلان درخت بشن، یک مسیر دیگری رو تقیم کنه. و بنابراین مسیرهای متعددی در سر راه این ذره در سیرورت شد. اینجا اون وقت دقیقا ما نمیتونیم بگیم مثلا این ذره خاک حتما وایتش میوه فلان درخت شدن هست، یا تبدیل به اندیشه فلان انسان شدن هست، یا چیز دیگه.
این مورد مرحله بعد و مقطع دوم حرکته. این خاک خاک اصلا راه افتاده، این نمیخواد میوه بشه، نمیخواد انسان بشه. اون مورد مقطع بعده، وقتی رسیده مرحله گیاه اومد راهش مشخص میشه. این که خاک راه افتاده بالاخره یه موادی رو به همراه میره که جذب میکنه. قبل از این که گیاه بشه در همون دل کوه هر معدنی از هر خاکی تغذیه نمیشه. این داره میره به سراغ فرون معدن شدن، یا فرون خاصیت شدن، یا فرون سنگ شدن، یا فرون ماده شدن. از اون مرحله به بعد اومد استعدادهای مشخصی داره. استعدادهاش مشخص که شد، اگه با شرایط فرون قرار گرفته در کنار ریشه فرون چیز قرار گرفته، راهش مشخص میشه، راه میافته. فعلا آرام راه نیافتد. اگر چون که ما در همین زمین یه درختی قصد کردیم، این راه میفته به سراغ ریشه و جذب میشه. اگر راه افتاده معلومه چی خواهد. الان که راه افتاده در مرحله اولی میخواد معدن بشه، هر خاکی هر چیزی نمیشه. این چیزی نیست که تمام خاک ها یکسان باشن، یا این خاکی که سینه فلون کوه هست در فلون قسمت زمین، این راه افتاده معلوم نیست که از راه افتاده، نه آینده چی رو جذب میکنن. راه افتاده اما معلوم نیست که آهم میشه، چودن میشه، نفت میشه، گوگل میشه، نمک میشه. معلوم نیست راه افتاده ها، معلوم نیست چی میشه. یه وقت است که معلوم این که جامده، معلوم نیست کی میاد از چی استفاده میکنه. اون مسئله دیگه، چون راه نیفتاده. ما اینجا درختی قصد نکردیم، همینجا که این زمین آماده است، اگر درخت سیب و انار و هلوز قصد بکنیم ایجاز میشه. اگر آماده چند جهته، و اگر پرتقال و نارنگی و نارنگ غرس بکنیم به اون سمت جذب میشه، راه نیفتاد. اما وقتی راه افتاد
که در همون حالا وارد بلاخر راه افتادن دیگه، یعنی شما نمیتونید یک ذره خاک رو در حال راکت تصور کنید.
نه، این در بخشای معدنیش راه افتاده مشخصه که این آینده این خاک چه خواهد بود. تو بخشای معدنی خاکشناس کاملا میتونه بفهمه.
مثلا حالا اگر به صورت معدنی هم در نیمه تغییراتی که برای بار میشه و اون شامل حال اون میشه اون رو در راه قرار بدید؟
نه، تغییراتی که تحمیل میکنم بر او راه اون میشه. این خواهی که راه افتاده اهل فن میدونه کجا میخواد بره. خواهی
قوای
مورد استعدادهای
متعدد در
روح است،
ما
دقیقا نمیتونیم بگیم. نه، استعدادهای متعدد تعیین یکی از اونها در مقطع دومه. الان اگر ماده ثانیه است، استعداد غریب داره، استعداد بعید داره. این چنین نیست که برای ده چیز چون آماده است الان گنگه به ده راه افتاده یا نه. اگر راه افتاده به ده سمت نمیره. این ده تا در طول هم نیست، از هم نیست، در طول هم یکی نزدیکتره یکی دورتره، یکی آسونتره یکی سختره. یا قبل از اینکه به اون مرحله برسه به یک مرحله نزدیکتر میرسه، بعد راهشو مشخص میکنه. این که راه افتاده هرگز به سراغ بالا نمیره، به سراغ نزدیکتری مبدع داره راه میفته. اگر راه افتاده مسیرش مشخص
میشه. هم
برای اثبات آیت و حل اشکالات، چون اشکالات متوجه امور طبیعی بود که گفتن اگر منافعی بر موجودات مادی بارد از باب بخت و اتفاق است، نه از باب نظم غایی و نظام غایی. این یک مطلب بود که از طبیعیات از او بحث شد. اشکال دوم این بود که ما کارهای عبث داریم، کار عبث یعنی کار بیهوده، کار بی هدف داریم و کار بی هدف را چگونه توجیه میکنیم؟ این کارها که انسان انجام میدهد، بازی هایی که کودکان انجام میدهند، عادت هایی که انسان دارد و احیانا از جای به جای حرکت میکند، بعدش بپرسی چرا اینجا آمدی نمیداند، سری ندارد. یا بیمار از یه پهلو و پهلو دیگر میغلطد در حالی که هیچ تفاوتی برش نیست و همسال زاله. این مورد از کارها که هدفی ندارد نشانه عبث است. پس فعل عبثی داره یا فعلی که لاغایت له داره؟ اگر فعلی که لاغایت له داشتیم، معلوم می شود اونجاهایی که غایت دارد در حقیقت از باب بخت و اتفاق است که یک اثری بر اونها بار است، نه از باب نظم غایی و یک امری به نام علت غایی داشته باشد. درباره عبث تحلیل میکنند فرمان این که اون چرا که شما در اشکال به عنوان یا بیهوده مطرح کردید، ما باید مبادی این فعل را بررسی کنیم. اگر فعل فاعل داشت و اون فاعل این کار را گذره به گذاف انجام داد و هیچ گونه هدفی در نظر نبود، یا نسبت همه اهداف آینده با این فعل عرصه باست و این فعل هم نسبت به آینده رابطه گنگ و مبهمی دارد، این اشکال وارد است. و اما اگر بررسی کردیم دیدیم هر فعلی که شما مورد نقد قرار میدید در نظام طبیعت و عالم حرکت و ماده به عنوان عبث شما میپندارید، لابد در کارهای اختیاری و فکری و کارهای علمی به عنوان یابه و بیهوده مطرح میکنید، نه در کارهای طبیعی. در کارهای طبیعی شما میگید همونطوری که گاهی یه اثر خوبی بر این حرکت بار است، گاهی هم اثر خوب بار نیست یا اثر بد بار است. این رو به بخت و اتفاق هم کردید که بحث بخت و اتفاق مسئله اول بود و گذشته طبیعت. مسئله عوض در کارهای ادراکی و علمی است، یعنی موجودی که روی علم و اندیشه کار میکند گاهی بر کارهاش اثری بار است، گاهی بر کاراش اثری بار نیست. معلوم می شود اونجا هم که اثر بار است، نه از اون باب است که باید فعل غایت داشته باشه، نه از این جهت نیست، به شهادت این که کارهای عبثی هم موجود. اگر ما یک جا پیدا کردیم که فعل بی هدف بود، معلوم می شود که غایت برای فعل ضروری نیست، علت غایی نخواهد داشته. و این کارهایی که کودکان انجام می دن یا انسان بدون در نظر گرفتن هدف خاصی انجام میدهد، اینا به نام عبث نام دارد. به این حال شما چی رو توجیه میکنید؟ میفرمون در مسئله عبث، ما وقتی همین فعل عبثی رو که شما مطرح میکنید تحلیل میکنیم، میبینیم که این سه مبدع دارد. اگر مبادی این فعل بررسی بشه، معلوم بشه که عبث هست یا نه. عبس، یعنی فاعل علمی کاری را انجام بدهد لال هدفین. پس عبس در سطح طبیعت و عالم ماده و حرکت مطرح، در سطح فاعل علمی مطرح. اگر فاعل علمی کاری را انجام داد لال حکمتین، می شود یو بیهوده و عبس. و ما کارهای علمی را وقتی که تحلیل کردیم میبینیم در هر کار علمی سه تا مبدع وجود داره. ببینیم که این مبادی سگانه آیا هدف دارن یا هدف ندارن. اگر یک کاری از یک فاعل علمی صادر شد و اندی مبادی این فعل بررسی بشه، معلوم بشه که عبث هست یا نه. عبث یعنی فاعل علمی کاری را انجام بدهد لال هدفین. پس عبث در سطح طبیعت و عالم ماده و حرکت مطرح، در سطح فاعل علمی مطرح. اگر فاعل علمی کاری را انجام داد لال حکمتین، می شود یو بیهوده و عبث. و ما کارهای علمی را وقتی که تحلیل کردیم میبینیم در هر کار علمی سه مبدع وجود داره. ببینیم که این مبادی سگانه آیا هدف دارن یا هدف ندارن. اگر یک کاری از یک فاعل علمی صادر شد و اندیشه اون فاعل در اون کار نقش فاعلی داشت، تا اونجا که محدوده اندیشه اوست باید به حساب بیاد، نه بالاتر. اگر فاعلی کار علمیش را با یک اندیشه خاص انجام میدهد، اون اندیشه مبدأ فاعلی است، بعد مبادی دیگر را هم در بر دارد، این مبادی طولی وقتی محقق شدن اون فعل در خارج تحقق پیدا می‌کنه. غایت و هدف و اندازه فاعلیت فاعل است. هر فعلی را باید در طول علل فاعلی که به او ختم می‌شود سنجی، و هدفی که مترتب بر اون فعل است باید با حساب مبادی فاعلیش بررسی کرد. بیان ذالک، این کارهایی که از انسان انجام میگیرش میشود سه مبدع دارد. یکی مبدع فاعلی قوه محرکه است که سرپرست حرکت است، که این دست حرکت میزد، پا حرکت میزد، دست باز و بسته میشود، پا حرکت میکنه، در جای به جای میرود و ماند. این حرکت دست و پا را یا حرکت زبان را اون نیروی محرک که سرپرست حرکت است و مباشر تحریک است به عهده دارد. این یک فاعل که فاعل غریب خواهد. بالاتر از او مسئله شوق و اراده مؤکد است که این نیروی تحریکی را وادار به کار میکند. انسان به یک امر شوق پیدا میکند و در اثر شوق این نیروی تحریکی را وادار میکند که عضو را به حرکت درآورد. مشتاق هست یه حرفی بزند، مشتاق شد جایی را ببیند، مشتاق شد تیر رو بردارد، مشتاق شد جایی برود و دست را یا پا را یا زبان را یا چشم را وادار میکنه که این کار انجام بدن و اون مقصد مثلا اون فعل محقق شد. اراده اکید همون شوق دیگه که گفتند شوقاً مؤکده ارادتاً سما، یعنی سم شوق مؤکد را به اراده. وقتی شوق ضعیف باشه اراده نیست، وقتی شوق قوی شد میشه اراده. این میل داره نه اراده نه شوق، اشتها داره نه شوق، آرزو داره، این رجاست، این تمنی نه شوق. و اگر چنین که در این حد باشد میشود شوق، و اگر مقدورش نباشد در حد رجا و امنیه. این مرحله دوم که فاعل بعید است، از او بالاتر که مرحله سوم خواهد بود مسئله اندیشه است. انسان چیزی را میفهمد، بعد وقتی که بررسی کرد او را خوب تشخیص میدهد در محدوده تشخیص خودش، او را خوب تشخیص میدهد اون نیرویی که اندیشه به عهده اوست و تشخیص خوب و بد به عهده اوست، این نیرو که تشخیص خوب و بد به عهده اوست او را خوب تشخیص میدهد. وقتی او را خوب تشخیص داد شوق پیدا میشود، وقتی شوق پیدا شد نیروی سرپرست حرکت شروع به فعالیت میکند، وقتی این نیروی سرپرست حرکت شروع به فعالیت کرد اون عضو که دست است یا پاس یا زبان است یا چشم است حرکت میکند. پس تحقق حرکت در خارج در کارهای علمی و فاعلهای علمی مسبوق به سه مبدع است: مبدع غریب و مبدع بعید و مبدع ابعد. این اندیشه گاهی تخیل است گاهی فکر، بالاخره یا همون صورت خیالی که در محدوده تخیل نقش بست و بالان فطرات نداشت، گاهی نه در تحت رهبری های عقل است و عقل عملی این را هدایت می کند و به صورت نتیجه گیری از مقدمات خواهد بود و فکر نام دارد.
تشخیص مولاو نظری می کنند، تشخیص عقل بود تشخیص مولاو نمی دارد.
بله، اینها مال تشخیص که میده مال این مراحل عقل نظری است، اما به کارگیری این قوه در اختیار عقل عملی است. این عمل خلاصه بشیند و بیاندیشد و تفکر کند، این عمل است وادار میکند این کار انجام بده. اون فهم مال مراحل عقل نظری، این در کارهای علمی. اثبات اولی، پس ما در هر کار علمی سه تا فاعل، سه تا مبدع فاعلی داریم، یکی غریب، یکی بعید، یکی اول. الان دو مطلب باید اثبات بشه: یکی اینکه در هر کار علمی ما سه تا مبدع فاعلی طولی داریم، یک مطلب دیگر اینکه این که شما گفتید عبس و بیهوده است نسبت به کدام یکی از من، نسبت به کدام یکی از مبادی سگانه بگید. عبس یعنی فاعل کار را انجام بدهد لالغایته. پس بحث در دو مقام: مقام اول این که در هر کار علمی ما سه تا فاعل داریم در طول هم، این باید اثبات بشه که این چنین هست یا این چنین. مقام ثانی اینه که شما که میگویید ما کارهای عبث داریم، عبث یعنی که فاعل باشه فعل باشه هدف نباشه، نسبت به کدام یکی از این سه فاعل میگید؟ کدام فاعل است که کاری را لاله هدف انجام داد؟ در این فوائد سگانه مبدع غریب رو میگی، مبدع بعید رو میگی، مبدع ابعد رو میگی، کجان رو میگی؟ قبل از این که ما وارد این دو مقام از بحث بشیم، این رو توجه داریم که وقتی گفته میشود هدف، یعنی اگر فاعلی بود به فعلی انجام داد بود هدف داشته باشه، ولی اگر یه چیزی فاعل نبود و نسبت به اینی که فاعل نیست منفعت و غایتی در کار نبود، نبود این فعل را ما بی هدف بدانیم. مثلا اگر دو نفر، یکی شروع به کار کرده دیگری آرام نشسته، اگر اون کار نسبت به اینی که آرام نشسته هدف نداشت، نمی شود گفت این کار عبث است، برای اینکه این کار مال این دیگری نیست اصلا، گرچه نسبت به این بی فایده است اما نسبت به این کار نیست. اولی که شروع به این کار کرده اگر نسبت به این اولی بی هدف بود می شود گفت عبد، اما دومی که در این کار نقشی ندارد و فاعل این کار نیست، اگر این کار نسبت به او هدف نداشت نمی شود گفت این کار عبده، برای اینکه این کار کار اونی. اگر ما در قوای درونیمون یه مبدع عالی تری وجود داشت که اون مبدع عالی تر در این کار نقشی نداشت، حائل نبو نباید این کار نسبت به او بسنجید، بگون این کار نسبت به او لغوه و پس عبث، این کار کاریست عبث بی فایده. عبث اونه که فاعلی باشه، فعلی انجام بده، هدف نداشته باشه. اگر یک مبدأ بالایی در درون انسان وجود داشت، او در این کار نقشی نداشت، نباید این فعل را نسبت به او سنجید و گفت این فعل عبث است، به بیهوده. برای این فعل فعل اون، کار کار اون میزده، کار از همین پایینی ها نشد گرفته. خب بعد از روشن شدن این مقدمه، حالا به اون دو مقام از بحث میپردازم. مقام اول این که در تمام کارهای علمی حداقل سه مبدأ وجود دارد. مقام دوم اینه که هر یک از این مبادی سگانه برای خود هدف داره. اما اثبات مبدأ اول، مبدأ غریب که هر حرکتی یه سرپرست حرکت میخواد، این واضح هست. برای اینکه این اگر نیروی که مباشر و محرک حرکت باشد نباشد، که اون حرکت نمی کنه. و یه امر مجردی هم که سرپرستی حرکت رو به عهده ندارد. در کارها و حرکتهای طبیعی تا خود محرک جسمانی نباشد و مباشرت حرکت رو با حرکت خودش اداره نکند، که اونش حرکت نمی کند. پس اثبات قوه محرکه به معنای سرپرست حرکت، این هم قبلا گذشت و هم خیلی دشوار که قبلا محرک دو اسمت، یکی باعث یکی سرپرست. اما مطلب دوم که اثبات شوق است، که در هر فاعل نفسانی شوق پیدا می شود، بیانش اینه که این فاعلی که با اراده کار انجام می دهد و کارها را می فهمد و می کند، وقتی نسبت به کاری تا لحظاتی قبل اقدام نکرده بود و الان در بین صدها کاری که متصور است یک کار معین را انجام می دهد، معلوم شود این کار معین را دوست پیدا کرده، نسبت به او اراده کرده و به او علاقه پیدا کرده و شوقش منبعث شده است نسبت به او. اگر این فاعل فاعل علمی است کما هو المفروض، یعنی فاعل علمی که علمش در کارش نقش دارد، نه علمش ناظر و تماشا چیست، ما اگر ببینیم حوادث چگونه تنظیم می شود یا افراد چگونه کار انجام می دن، این علم ما ناظر است و تماشاگر است، این علم ما در تحقیق اون کارها نقشی ندارد. اگر گفتن انسان فاعل علمی است، یعنی می تماشا می کند، می نگرد که بر او چی می گذرد، یا نه می فهمد که چه بکند. فاعل علمی یعنی کارش ان علمی نه، یعنی علم در طول علل او کارهای اوست، علم در صدور کار نقش دارد. و این باعث می شود که این چیزی رو در بین صدها چیز اشتیاق پیدا کند و این شوق که یک امر نفسانیست و تا لحظات قبل نبود و الان پیدا شد، برای آن است که در این کار نقش دارد و این شوق نسبت به این کار است، نه نسبت به تمام کارهای عالم. فاعل نفسانی که با اراده کار انجام می دهد، ممکن نیست کار او از او ساخته بشود، صادر بشود، این از جای به جای حرکت بکنه اونطوری که برگای درخت حرکت می کند، یا اونطوری که سنگ از دامنه کوه پایین میاد، یا اونطوری که قطرات باران از یه انسانی که از طبقه بالا میاد طبقه پایین، مثل اینطوری که باران از بالا داره میاد پایین، این چنین نیست. زیرا این فاعل فاعل نفسانی است، تا شوق نفسانی پیدا نشود کار انجام نمیدهد و این شوق لحظات قبل نبود و الان پیدا شد. اگر شوق به اراده پیدا شد و بدون شوق نیست، شوق یه حقیقت ذات اضافه است. شوق بدون مشتاق نیده نخواهد بود. این مشتاق است به چیزی، چون میبیند به اون چیز نمیرسد مگر از راه کار، شوی به کار میکند تا به اون مشتاق الیه برسد. این میخواد سیر بشه، نمیشود مگر با خوردن، میخواد آرام بشه، نمیشود آرام نمیشود مگر اینکه در پناهگاه قرار بگیره، میخواد رشد کند نمیشود مگر از راه تحصیل به مانند یافت. اینکه شوق پیدا میکند ممکن نیست شوق حقیقتا یافت بشود بدون مشتاق الی، چون شوق حقیقت ذات اضافه است، محبت یه حقیقت ذات اضافه است، ارادت یه حقیقت ذات اضافه است متعلق به خود. ممکن نیست اراده بکند چیز گنگی را، ممکن نیست شوق پیدا کند نسبت به امر گنگی، ممکن نیست محبت بورزد نسبت به امر گنگ و مبهم. یا الان محبت داشته باشد بعدا محبوبش تعیین بکنه، الان شوق داشته باشد بعدا مشتاق الی را فراهم بکنه، الان اراده داشته باشد بعد مرادش تعیین بکنه. این چی نیست؟ اراده یه حقیقت نیست، یک طرفش به مرید یک طرفش به مراد بسته. شوق و محبت این چی نیست؟ اگر فاعل علمی و فاعل نفسانی کار را با شوق انجام میدهد، شوق متعلق میخواد، متعلق شوق همون هدف است، چون میبیند به هدف نائل نمیشود الا به واسطه فعل، این فعل را میانجی قرار میدهد تا به وسیله فعل به اون هدف نائل بشود. پس نسبت به مبدع بعید، مبدع دوم است که شوق باشد، ممکن نیست این فعل عوض باشد، یعنی فعل یاوه و بیهوده باشد. با توجه به اینکه عوض یعنی فعل منقطع الارتباط عن الهدف باشد، فعلی بی هدف، ممکن است انسان به هدف نرسد، اون رو میگن باطل نمیگن عوض. انسانی حساب شده برای ملاقات با کسی حرکت میکند، بعد برخورد نمی کند، اون نمی آید، مانی می رسد که اون رو نمجا نمی بیند. این کار نمی گن بیهوده، میگن کار باطل، یعنی کاری که به نتیجه نرسید، نه نتیجه نداشت. این مسئله شرور، پیدایش شرور و بطلان، این می فتید تو عالم، تو بحثای خیروشن که در عالم فساد هست، شر هست، محرومیت هست، ماندیان. پس عبد یعنی فعل باشد بلا غایتن نخواهد بود، برای اینکه نسبت به قوه مبدع اول که غایت حرکت بود قبلا بیان شد، نسبت به مبدع دوم که مبدع بعید است که شوق است، این شوق هم هدف خواهد داشت. میمونه مبدع سوم که مبدع ابعد است به نام تخیل، مبدع تخیلی. این مبدع تخیلی چون که مبدع علمی، این روشنه که اون فاعل علمی وقتی که صدها چیز را از ذهن میگذراند و بررسی میکند، یکی از اینها را نافع تشخیص میدهد، یکی از اینها را سودمند و لذیذ و گوارا تشخیص میدهد. حالا تشخیصش درست است یا نادرست، انسان چه کند که تشخیصش درست باشد، میزان حق و باطل چیست، مطلب اون آخر. این فاعل تشخیص میدهد که این کار درست است و لذیذ و گواراست، بعد از تشخیص شوق پیدا می شود، بعد از شوق مبدع سرپرست حرکت شروع می کند و حرکت پیدا می شود. خب این که این کار را به عنوان یک امر لذیذ و گوارا تشخیص می دهد و می گوید من اگر بخواهم به این لذت و گوارای برسم، چاره از این نیست که شوقی در من پیدا بشود، بعد سرپرست حرکت شروع فعالیت بکند، بعد با حرکت بوم برسم، چاره غیر از این نیست. بنابراین نسبت مبدا تخیلی یه هدفی پیشبینی شده که اون میفهمد که این لذیذ و گوار است، نسبت به شوقم که یک حقیقت ذات اضافت متعلق میخواهد، نیروی محرک هم که حتما به هدف میرسد برای که حرکت پایان میگذارد. خب در بازی کودکانه یا در بازی های بازتر صورت یا بازی هایی که هر انسانی عادت دارد با تصویر بازی میکنند، با سر صورت بازی میکنند، با انگشتانش بازی میکنند، بالاخره یه عادتی است. در این گونه از امور شما موارد نقل که ذکر میکنید، کجا پیدا کردید که فعلی از فاعلی صادر شده است که اون فعل نسبت به اون فاعل بی هدف باشد؟ اگه بازی های کودکان رو میگید، مبدع فاعلی بازی کودکانه همین ستاست، یعنی قوه محرک است یا دست پای اوست، نیروی شوق است به صورت خیالی. البته اندیشه و تفکر این کار را مثلا روانه می داند، اما اندیشه و تفکر اینجا نقشی ندارد. این کار که از عقل و فکرت نشأت نگرفت، او که اینجا فاعل نبود، او کاری نبود. اون چیه در این کار نقش دارد همین صدا فاعل و طول هم. اونجا که یک محقق نشسته دارد سواره ذهنی ترتیب میدهد، قیاسات رو رو هم میچیند و نتایجی میگیرد، اونجا مسئله اندیشه نقش دارد. اونجا که یک کودک در میدان بازی دارد بازی میکند، در اونجا مبدع فاعلی بیش از این صدا نیست. این که شما میگویید فعلی داریم ابد یعنی بی هدف، نسبت به کدوم فاعل میگید؟ نسبت به فاعل اول میگید که ثابت شد فاعل هدف ده. نسبت به فاعل دوم و سوم بخواد بگید هر کدام از اینا اهداف خاص دارن؟ نه، نسبت به فکر در این گونه موارد این کارها ابد است، اما فکری در کار نیست. فکر نقشی ندارد، فاعل نبود. اگر عقل در اینجا نبود فقط خیال نقش داشت، اگر فکر در اینجا سهمی ندارد فقط تخیل است که کارگردانه، فکر فاعل نیست، عقل فاعل نیست. در کارهای فکری و عقلی باید هدف فکری و عقلی رو جستجو کنیم، در کارهای خیالی باید هدف خیالی رو جستجو کنیم. این کودک از این بازی کردن لذت میبرد، برای نیبید این لذت این تلاش ها رو میکنند به امید در محدود خیال حق. یه فاعلی، یه فعلی و یک هدف. بحث در این نیست که هر فعل غایت عقلی داره، هر فعل غایت خیر داره، هر فعل غایت حقیقی داره، نه هر فعلی هدفی در خور اون فاعل داره. این مقام سنه همین
اثبات شوق و اثبات مبعوث ما هر دو فاعل و مبدا رو از راه فعلش میخواست بگیم. هم در مبدا فکری میفرماید که هم ده ها کار رو فکرش میگرونه یکی انتخاب میکنه. در قوضه شوقی هم فرمودید مثلا از این که چندین کار رو پاش بود یکیش رو انتخاب کرد و قبلا این حالت سرش نبود، مردم هر دو فاعل رو از راه فعلش میخواست بگیم.
بله، فاعل نفسانی و فاعل بل اراده معنیش همینه دیگه. تا به چیزی اراده نکنه و اشتیاق پیدا نکنه کار انجام نمیده، بلان میشه صورت نوعی طبیعی جماد اینا. پس فاعل این که میگیم حیوان متحرکن بالاراده، یعنی اراده او در تعیین فعل نقش دارد. خیلی همین افعال را کنار چشمش میگرونه به یک فعل اراده پیدا میکند، برای این که شوقش نسبت به همون یک فعل است، زیرا اون یک فعل است که میانجیست بین او و هدف مرتبه بر او. میاد تو بحث حرکت هایی که برای فلک هست گفتم مرتب داره میگرده، این لیل و نهار دائمیش یکی از اشکالات همین بود. اگه این رو وقت اتفاق هم نکنه اینجا اشاره
میکنه
بعد از علم است.
این تشخیص داره که خوب است، این فعل شوق ایجاد کنه. ما این مثلا جهدی رو که میگیم قرآن مثلا میکنه، اگر هر کاری رو بازیاش بدیم به کار ثابت تا برسی به اون جایی که مثلا یک فردی بیشنه تکلیف نرسیده کنه، این فرد در اثر شرایط محیطی که درش فراهم هست یک سری علومی رو کرد کرده، بنابر اساس این علوم وارد سن تکلیفش میشه. خب این الان هر برداشتی که بخواد داشته باشه مستقل به اون داره هایی که به این سیگه بر اساس علومش خواهد، و این علوم چنین فراهم میشن که وقتی این امر رو میخواد جمع بندی بکند میرسد که این امر درست نیست. اگر ما شوق و تنها برگردیم به مسئله علم، خب ما چطور میتونیم عقاب رو در انتهای پایان مسئله یک نفر قرار بدیم در وقتی که خب این نوع برداشت هایی که همیشه کرده اقتدار و شرایط محیطی مثلا بهش داده است به میزان زیادی و این بر اساس اون شرایط جمع بندی میکند و نتیجه میگیره که این راه درست نیست، بعدا هم هر کاری رو که کرده است بر اساس اون شرایط محیطی هی رشد کرده، این عقاب در اینجا کجا میتونه قرار بگیره؟
علی حال شوق بعد از علم، یعنی انسان وقتی که چیزی رو تشخیص داد، سود و زیانش رو بررسی کرد، به او رو لذیذ و گوارا تشخیص داد، شوق پیدا می شود. این یه مسئله که مربوط به بحث است. همون مسئله که اگر یک کسی جاهل بود و برداشتهای علمی او انگیزه ها و شوهای ناروایی رو ببارا بود چه اقال و خرد داشت، این چنین نیست که حجت بر او تمام نشده باشد، حجت بر او تمام می شود. و اگر یک کسی در یه محیط زندگی کرد که حجت خدا بر او تمام نبود، دیگه جاهل مقاصر است، نمقصر و مستضعف فکری است، او مرجون الامر الله است، او اقابش یقینی نیست. و تحصل که اونچه که فعلا محل بحث اینه که شوق محصول علم، حالا علم اگر صحیح بود، شوق صحیح و کار صحیح و راه هدف صحیح، شوق علم اگر باطل بود و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، شوق باطل و تحریک باطل و کار باطل و پایانش هم اقامه. حالا اونم در همون ردیفه، اینم در همین ردیفه. الان بحث در این که فعل هدف دارد، حالا چه خوب چه بد، اون هم که کار بد می کند فاعلیست و فعلیست و هدف، این یک کار خوب می کند فاعلیست و فعلیست و بد. اما یک کسی رو که دارن جور می کنن می زنن، یا یک کسی رو دارن تنبیه می کنن و عدل است، هر دو در نظام علی محکوم قانون است، فاعلیست و فعل و هدف. حالا اون یکی ظلم است، یکی عدل. تو بحث های علی این فرقی می کند که اگر فعل است فاعل می خواد، همونطوری که فعل فاعل می خواد، فعل هدف می خواد. حالا هدفی که مترتب است بد خواهد بود، برای اینکه فعلی که انتخاب کرده بد است، راهی را که انتخاب کرده بده. این یه مسئله. و اما این که اگر برداشتاش بد بود، قهران شوقهای بد پیش میاد، این حجت البته برای تمام میشه. راه های علمی برای اتمام حجت هست و انبیاء و مرسلین برای همین هم آمدن که نگویند یوم القیامه من قبل ان نزل و نخزا، نگن که لولا ارسلت رسولن و نتبع آیاتی که من قبل ان نزل و نخزا. اما اینقدر مرسلین اعظام کردیم که اینا نتوانند بگن خدایا اگر حجت اسلام ما میدیدیم قبل از این که به این خاری و ذلت گرفتار بشیم مثلا پیروی میکردیم. بله، علم به باید مطلق نیست. این نیز انسان با که میدونه حرام کار انجام میده، این معنیش اینه که علم صد در صد نیست. یعنی علم فقط نسبت به قوه متفکر است، نسبت به قوه اختیار. انسان میدونه چیزی رو معصیت میکنه، همینطور دیگه. اون علم به باید مطلق نیست، یعنی اون علمی که همه این قوا رو کنترل بکند، اگر به این که گرچه نسبت به قوه اختیار یک لذت زود گذر دارد، اما تلخی مداوم رو هم در پی دارد، یعنی که علمی نیامد البته. و تبین لکه من ذالکه بعد ناتأملین ان الغایت التی ینتهی الیها الحرکه فی کل حال من حیث هی غایت و حرکتین هی غایت اولا حریریه للقوت فائلت محرکت التی فی الاعضا. پس این پایان حرکت هدف فاعل غریب است، یعنی فاعلی که سرپرست حرکت است و محرک این حرکت است. غایتون حرکتون هی غایتون اولا حقیقیه دل قوت الفاعلی که محرکه در اعضا، و لیس لل قوت المحرکت التی فی الاعضا غایتون بها، برای تحریک این اعضا فاعل جز اون نیروی محرک نیست. پس این یک فاعل به فعل و هدف. لیکن لهو ربما کان للقوت التی قبلها غایتون غیرها، لیکن غیر از این قوه محرک گاهی فاعل دیگه هم هستن. اگر اون فاعل فاعل علمی نبود، نظیر همین جماداتی که حرکت میکنن، این یک سرپرست حرکت داره و یک حرکت به یک فعل، این قطعه که راه افتاده معلوم کجا میخواد بره، این سنگی که حرکت کرده معلوم میخواد کجا بره، این گیاهی که راه افتاده معلوم میخواد کجا بره، اون خاک سینه کوه که راه افتاده معلوم کجا میخواد بره. اگر فاعل همین یک دونه بود، فاعل است و فعل است و هدف، این فاعل های غیر علمی. اگر فعل فعل علمی بود، دو مبدع دیگر هم در طول او هست، ولیس للغوه المحرکت التي في الاعضاء غایت غیرها، لکنه ربما کان للغوه التي قبلها غایت غیرها. گاهی برای این قوه یک آیت دیگر هم هست، اما ولیس یجب دائما ان یکون ذلک الامر غایت اولا للقوت شوقیه تخیلیت هم کانت او فکریه. اون آیتی که تا حال مطرح شد و اثبات شد که هر فعل آیت دارد، این فعل به مقصد رسیده آیت اوست، گاهی این فعل غیر از این مبدع قریب مبدعهای دیگر هم دارد، مبدع بعید و ابعد دارد، گاهی حدث اونها هم همین یکی که این هم غایت مبدع غریب است و هم غایت مبدع بعید است و هم غایت مبدع ابعد، گاهی نه اونها غایت دیگر و هدف دیگری دارند.